سلام، روز همیتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهواره ما با شما خواهیم بود. آیسف ماین‌های کنار سرک را یک تهدید بزرگ در برابر نیروهای امنیتی افغان خوانده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. در نیمه دوم هم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کنند.
قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا به پاکستان برود. در گزارش ها از کشته شدن 3 تن در ولایت پکتیا خبر داده شده است و بدنبال یک زد و خورد فرقه‌ای در پاکستان قیود برگشت و گذار در برخی مناطق مرکزی آن کشور وضع شد. سلام، این هم مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا به پاکستان برود. تلاش جهت جلب همکاری صادقانه پاکستان در بخش گفتگوهای صلح افغانستان و بهبود وضعیت در دو کشور از اهداف اصلی این سفر خوانده شده است. رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده است که دیدارش از پاکستان به بهبود اوضاع در افغانستان کمک کند. قرار است در این سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان نیز رئیس جمهور کرزی را همراهی کند. شورای عالی صلح افغانستان گفته است هیئت افغانی در دیدار با مقامات پاکستانی خواهان رهایی رهبران طالبان از زندان های آن کشور خواهد شد. گزارش ها می رسانند که حکومت ایران با آن عده از مهاجران افغان که به طور غیر قانونی در آن کشور زندگی می کنند 2 هفته مهلت داده تا ایران را ترک کنند. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که اگر این افغان ها ایران را ترک نکنند دستگیر می شوند و در بدل سپری کردن هر روز در ایران مجبور به پرداخت 30,000 تومان خواهند شد. در گزارش به نقل از برخی مقامات ایرانی گفته شده است که سفیر افغانستان در تهران خواهان عدم اخراج افغان ها از ایران شده است. در گزارش ها از کشته شدن 3 تن در ولایت پکتیا خبر داده شده است. حیاگل پکتین، سرطبیب شفاخانه ملکی پکتیا، به رادیو آزادی گفت اجساد این افراد که 2 تن آنها سربازان اردوی ملی اند ناوقت دیروز به این شفاخانه انتقال داده شدند. گفته شده که این افراد در 2 حادثه جداگانه در ولسوالی سید کرم و شهر گردیز کشته شدند. در مورد این حوادث تا حال جزئیات بیشتر ارائه نشده است. معین وزارت خارجه هند از ادامه همکاری‌های درازمدت کشورش با افغانستان اطمینان داده است. بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان، سوجیتا سنگ دیروز در دیدارش با رئیس جمهور کرزی در کابل گفت که هند به همکاری‌هایش با افغانستان ادامه می‌دهد. سوجیتا سنگ همچنان گفته که هندوستان به تعهداتش در زمینه ساختن تعمیر جدید پارلمان افغانستان و بند برق سلما پابند است. اردوی پولند میگوید که در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک یک سرباز پولندی کشته و 2 سرباز دیگر این کشور زخمی شدند. اردوی پولند دیروز با پخش خبرنامه گفت این سربازان بخشی از عملیات ناتو جهت تخریب یک ذخیره‌گاه اسلحه شورشیان را در ولایت غزنی انجام میدادند. بر اساس خبرنامه مواد انفجاری در جریان همین عملیات انفجار کرده است. گفته شده است چندین سرباز افغان که در این عملیات سهم داشتند نیز زخمی شدند. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. بدنبال یک خشونت فرقه‌ای در پاکستان قیود برگشت و گذار دیروز در مناطق ناامن مرکز پاکستان وضع شد. در نتیجه این خشونت‌ها 11 تن کشته شدند. سرفراز فلکی، قمندان پلیس ولسوالی بکار ایالت پنجاب گفت که برگزاری راهپیمایی‌ها و دیدارهای سیاسی موقتاً در این ولسوالی منع شده است. مقام‌های پلیس گفتند که اعضای 2 حزب سیاسی مذهبی رقیب اهل سنت و جماعت و مجلس وحدت مسلمین پاکستان به روز جمعه به تبادل آتش پرداختند. بر اساس گزارش ها این 2 حزب پس از آن درگیر شدند که حزب اهل سنت و جماعت حزب مجلس وحدت مسلمین را به قتل یکی از اعضای او متهم کرد. نیروهای امنیتی پاکستان به ولسوالی بکار اعزام شدند. رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم بریتانیا بررسی ها در مورد اقدام احتمالی علیه حکومت سوریه پس از ادعا در مورد استفاده از گاز کیمیایی در این کشور را آغاز کردند. باراک اوباما و دیوید کامیرون میگویند شدیداً از این گزارش ها نگران شدند. اوباما بر روز شنبه با مشاورین ارشد خود در مورد سوریه بحث هایی داشت و همچنان از طریق تلفن با صدر اعظم بریتانیا صحبت کرد. بر اساس یک اعلامیه حکومت بریتانیا، اوباما و کامیرون هر دو شدیداً از این گزارش که گویا رژیم سوریه مسئول استفاده از اسلحه کیمیایی به روز چهارشنبه گذشته بوده ابراز نگرانی کردند. حکومت آمریکا میگوید تحقیق این کشور در مورد همین حمله ادامه دارد. در این میان حکومت ایران گفته است اسناد وجود دارد که نشان میدهد شورشیان سوریه در جنگ علیه رژیم رئیس جمهور بشار الاسد از اسلحه کیمیایی استفاده کردند. خبرگزاری اسنا به نقل از عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشته است اسناد وجود دارند که گروه‌های تروریستی این عمل را انجام دادند. با این همه اتهامات، حکومت سوریه هر گونه استفاده از سلاح و گاز کیمیایی را رد می کند. در این حال گروه بین المللی دکتران بدون سرحد می گوید که در نتیجه حمله گاز زهری در سوریه اوایل این هفته 355 تن جان دادند. این گروه که 4 شفاخانه را در مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه اداره می کند دیروز گفت که 3600 مریض با علائم ناشی از مسمومیت کیمیایی به 3 شفاخانه در دمشق انتقال داده شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه به روز شنبه گفت که 322 تن به شمول 4 کودک در این حمله جان دادند. شورشیان سوریه و حکومت این کشور همدیگرشان را به استفاده از اسلحه کیمیایی متهم کردند. و قرار است حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر و 3 تن از رهبران اخوان المسلمین امروز در محکمه جداگانه در آن کشور حضور یابند. بر اساس گزارش ها محمد بدی رهنمای عمومی اخوان المسلمین و 2 تن از معاونینش خیرات الشاطر و رشاد بایهومی با اتهامات به خاطر تحریک خشونت های مرگبار پس از برکنار شدن رئیس جمهور محمد مرسی روبروند. همچنان حسنی مبارک در یک محکمه جداگانه در قاهره به خاطر حضور خواهد یافت که در سرکوبی تظاهر کننده های ضد حکومت در سال 2011 میلادی در مصر متهم شده است. مبارک 3 روز پیش از زندان رها شد و در حال حاضر در خانه‌اش نظر بند است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با جاوید نیمی باشید.
با تشکر از سهر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. آیساف ماین های کنار سرک را یک تهدید بزرگ در برابر نیروهای امنیتی افغان می خواند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هشدار می دهد که باید افراد بی‌طرف در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی معرفی شوند. رئیس جمهور کرزی می گوید برای امضای توافقنامه امنیتی با امریکا عجله در کار نیست.
اگرچه امریکا خواهش اکتوبر داره، ما باجره نیستیم. اگه این سند در حکومت ما شد درست، اگر نشد رئیس جمهور نو میاد.
در مورد سفر حامد کرزی با پاکستان هم با یک تحلیلگر افغان صحبت را خواهید شنید. در ادامه همین برنامه خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربع مرش نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. آیساف ماین های کنار سرک را یک تهدید بزرگ در برابر نیروهای امنیتی افغان می خواند. به گفته نیروهای بین المللی، آنها در بخش مبارزه با ماین ها 200 گروه از نیروهای افغان را آموزش می دهند. معاون پلان قماندانی عملیات مشترک آیساف دیروز به خبرنگاران گفت که برای این گروه ها وسایل کشف و خنثی‌سازی ماین ها نیز داده شده است. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید می کند که در حال حاضر مخالفان مسلح بیشتر از ماین های کنار سرک استفاده می کنند. ماین هایی که به گفته امین مقامات توسط متخصصان مربوط به استخبارات خارجی تهیه می شوند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
آیسف یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان میگوید که عامل 50% تلفات در جریان درگیری ها به نیروهای افغان و خارجی در این کشور ماین های کنار سرکند. فرگس مک لکلن معاون پلان قماندانی عملیات مشترک آیسف به روز شنبه به خبرنگاران گفت که برای کشف و خنثی نمودن این ماین ها تلاش های تازه را آنان آغاز کردند. جنرال لکلن در جواب به یک پرسش رادیو آزادی گفت که آیسف همکنون بیش از 200 گروه از نیروهای افغان را در بخش خنثی‌سازی ماین‌های کنار سرک آموزش می‌دهد.
ماین های جاسازی شده در جریان جنگ ها سبب 50% تلفات می گردد. اکنون در این بخش برای بیشتر از 200 گروه که هر گروه شامل 2 یا 3 نفر است آموزش داده می شود. آنان در بخش مبارزه با ماین و نظارت آموزش های مسلکی را فرا می گیرند. همچنان برایشان وسایل کشف ماین و وسایل نقلیه هم داده می شود.
این جنرال استرالیایی همچنان می گوید که در حال حاضر 90% ماین های کنار سرک در سراسر افغانستان قبل از انفجار کشف و خنثی می گردد. انفجار ماین‌های کنار سرک در چند ماه اخیر در افغانستان بیشتر شده و در بسیاری موارد غیر نظامیان قربانی این ماین‌ها می‌گردند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در گزارش اخیرش گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی میزان تلفات ملکی در این کشور 23% افزایش یافته است. در گزارش عامل اصلی بیشتر شدن این تلفات ماین‌های کنار سرک گفته شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان هم تایید میکند که در اثر انفجار ماین‌های کنار سرک نیروهای امنیتی افغان تلفات بیشتر را متقبل میشوند و این ماین‌ها توسط متخصصان خارجی تهیه میگردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت میگوید که ماین‌های کنار سرک بدون نوع است و مبارزه با این ماین‌ها در اولویت‌های کاری آنان قرار دارد.
با ماینی که به افغانستان استفاده میشه دو نوع، یک نوعی که توسط اکثر استادایی که از بیرون از افغانستان آموزش دیدن میآیند و به دگرا آموزش داده میشن و از اینا استفاده میشه که اغلبا ماینای سکی هستند. یک قسم ماینای ساخته شده بیرون از افغانستان به افغانستان توسط علاقات استخباراتی میآید که از مواد بسیار قوی استفاده میشه و در موارد برای سوساید بمب استفاده میشه و در مواردی هم برای روسایت بمب استفاده میشه.
با گفته وزارت دفاع افغانستان مخالفان مسلح به خاطر بیشتر از ماین‌های کنار سرک استفاده می‌کنند که توان مقابله روبرو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. مدافعان حقوق بشر تاکید دارند که طرف‌های درگیر جنگ از جوسازی ماین‌های کنار سرک باید خودداری کنند، زیرا اکثر قربانیان آن غیر نظامیانند. اینکه مبارزه مشترک آیسف و نیروهای امنیتی افغان در برابر این ماین‌ها چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت با گذشت زمان روشن می‌گردد.
روزنامه دی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنت‌پترز.
روزنامه بریتانیایی
آبلاف استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 11:13 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر افراد بی‌طرف جهت کسب عضویت در کمیسیون سم شکایات انتخابات بر رئیس جمهور معرفی نشوند، مشکلات جدی در برابر پروسه انتخابات ایجاد خواهد شد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات دیروز اعلان کرد که کسانی که علاقمند کسب عضویت در این کمیسیون هستند، باید تا یک هفته دیگر به این کمیته درخواست کنند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید زیاد امیدوار نیست که این کمیته افراد بی‌طرف و مسلکی را برای عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخابات بر رئیس جمهور معرفی کند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات نباید معیارهای مسلکی را در بخش معرفی اعضای جدید کمیسیون سمع شکایات انتخابات نادیده بگیرد. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر افراد وابسته به حلقات سیاسی به حیث اعضای این کمیسیون معرفی شوند، اعتبار کمیسیون را زیر سوال قرار خواهد داد و پروسه انتخابات را دچار مشکلات جدی خواهد ساخت. آقای اسپینغر همچنان با اشاره به گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به همکاری کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات گفت زیاد امیدوار نیست که این کمیته معیارهای لازم را در بخش معرفی اعضای کمیسیون سمع شکایات در نظر گیرد.
27 نفری که به کمیسیون انتخابات معرفی کرده بودند اغلب خیشان دوستان نزدیک یعنی اعضای کمیته گزینش بود و این نشان می‌داد که اینا خودشان اراده قوی برای آوردن افراد مسلکی، توانمند و بی‌طرف نداشتند در اون زمان و امیدی است که ما نگران هستیم اگر کنید کمیسیون شکایات هم این عمل بکنه کمیته گزینش و محترمینی که اوجه هستن شاید ما کمیسیون خوبه نداشته باشیم و این در نهایت سخت خلاف منافع مردم افغانستان تمام شد.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات که 6 عضو دارد گفته است اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات را بر اساس اصل شایسته سالاری به رئیس جمهور معرفی کرده بودند. این کمیته دیروز لایحه گزینش اعضای کمیسیون شکایات انتخابات را تصویب کرد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات به افرادی که می‌خواهند عضویت کمیسیون سمع شکایات را کسب کنند، یک هفته مهلت داده تا درخواست‌هایشان را به این کمیته بسپارند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان که عضویت این کمیسیون را نیز دارد، به رادیو آزادی گفت که تلاش می‌کنند تا افراد واجد شرایط عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخابات برگزیده شوند. از میان 15 فرد که قرار است از سوی کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات به رئیس جمهور معرفی شوند، 5 تن آنها به عنوان اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخابات برگزیده خواهند شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رئیس جمهور کرزی می گوید در توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تجاوز بر افغانستان باید تعریف شود. در حالی که تلاش‌ها برای نهایی ساختن این توافقنامه ادامه دارد، به نظر می‌رسد که حالا حکومت افغانستان برای امضای این توافقنامه عجله‌ای ندارد. حامد کرزی گفته که حتی بعد از برگزاری انتخابات هم این توافقنامه امضا شده می‌تواند. در این مورد گزارش را بشنویم که آرش همایون تهیه کرده.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید افغانستان در زمینه امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا در مورد اینکه بعد از ختم سال آینده به چه تعداد نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند عجله ندارد. آژانس خبری رویترز می نویسد ایالات متحده آمریکا بر افغانستان فشار وارد کرده است تا قرارداد امنیتی بین دو کشور که به حضور نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان اجازه خواهد داد نهایی ساخته شود. دیپلماتان آمریکایی گفتند آنها می‌خواهند این قرارداد تا ماه اکتبر سال جاری امضا شود، اما رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت
آمریکایی‌ها از ما چندین بار خواهش کردند که قرارداد تا ماه اکتبر تمام شود و برونه ای ضرب الاجل وجود داره برای بر دولت افغانستان ای ضرب الاجل نیست و ما تحت هیچ ضرب الاجل کار نمی‌کنیم، بلکه ما متوجه سند هستیم که ضمانت هایی که افغانستان می‌خواهد رو به تمام معنا ثبت شود و نهادی نشود و به خیر افغانستان شود. زمانی که ما مطمئن شدیم که سند به تمام معنا در تمام ابعاد به خیر و فلاح و امنیت و خوبی مردم افغانستان است، او زمان است که ما حاضر هستیم که سند پیش ملت افغانستان بگذاریم، تایید اونا را گرفته باز بهش توافق کنیم و به امضا شختم کنیم.
حامد کرزی با ابراز این که حتی تصمیم در مورد امضای قرارداد امنیتی با آمریکا میتواند تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان به تعویق انداخته شود گفته است
اگرچه امریکا خواهش اکتوبر داره ما باجره نیستیم. اگر این سند در حکومت ما شد درست، اگر نشد رئیس جمهور نو میاد، رئیس جمهور نو حکومت روش میتونه که سرش بس کنه و بپذیره یارت کنه.
ناکامی در زمینه امضای قرارداد مشابه بین آمریکا و عراق در سال 2011 و خودداری عراق از دادن مسئولیت حقوقی به عساکر آمریکایی باعث خروج نیروهای آمریکا از آن کشور شد. اخیراً جنرال جوزف دنفورد، کماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است: وی در همه سطوح از ولسوالی‌ها آغاز تا ولایات، پارلمان و رئیس جمهور کرزی صحبت کرده است. وی اطمینان راسخ دارد که این قرارداد امضا خواهد شد. کماندان ارشد سابق ناتو جیمز ستاورایدس اخیراً گفته است از جمله 15,000 عسکری که در افغانستان باید باقی بمانند، 9,000 آن آمریکایی و حدود 6,000 تن آن از سایر کشورها خواهد بود. اما مقامات آمریکایی از حفظ یک رقم کوچکتر نیروهای نظامی از 8,000 الی 12,000 عسکر در افغانستان حمایت می‌کنند. نیروهای رزمی بین المللی تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج می شوند و با ختم این ماموریت همه مسئولیت ها در زمینه مبارزه با شورشیان طالب به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد.
از اظهارات رئیس جمهور کرزی در آستانه سفرش به پاکستان شنیدین. آقای کرزی فردا برای یک سفر 3 روزه به پاکستان خواهد رفت. او دیروز در کابل گفت با امیدواری به پاکستان می رود، نه با اطمینان کامل. یکی از آگاهان امور سیاسی می گوید سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود، اما نه پر دستاورد. عبدالستار سعادت بر رادیو آزادی گفت بدون فشار جامعه بین المللی پاکستان آماده همکاری های صادقانه در روند گفتگوهای صلح افغانستان نخواهد شد. جمشید حبیبزاده در کابل با آقای سعادت صحبت را انجام داده است.
خب رئیس جمهور کرده در مورد سفرش بسیار مطمئن نبود و ایره واضح گفت که من آرزو دارم، امیدوار هستم اما مطمئن نیستم. و دلایل برای امیدواری رئیس جمهور و برای نگرانی رئیس جمهور یا عدم اطمینان رئیس جمهور در اینجا وجود داره. مسئله نگرانیشی است که خب پاکستان اگر در قضیه افغانستان تصمیم میگیره که باید در اینجا صلح بیه، پاکستان باید با سیاست‌های بسیار بنیادی و استراتژیک خود، با عمق استراتژیک خود در افغانستان ایره باید تغییر بده که این فکر میکنم هم زمانگیر است و هم بسیار یک مرجع با صلاحیت میخواهد که آیا دولت ملکی نواز شریف قدرت را اقتدار را در پاکستان داره یا نداره. مسئله دیگه ای است که خب رئیس جمهور کرده بارها سفر کرده و نتیجه مثمر را از پاکستان نگرفته، این به خودش نشان میده که او باید نگران باشه. اما آرزومندی رئیس جمهوری است که اولی که حکومت در اونجا تغییر کرده و صاحبای اصلی پاکستان که پنجابی هستن فعلا در قدرت هستن، اونا شاید در مورد وضعیت پاکستان نگرانی داشته باشن که رابطه بسیار ناگسیستنی با بی‌ثباتی افغانستان داره، میخوان که در هر دو طرفی مشکل حل شود.
یعنی شما میگین که این سفر پردستاورد خود بود؟
من این تو فکر میکنم که یک سفر متفاوت از سفرهای دیگر است، اما نمیتونم بگویم که یک سفر پردستاورد بود. شاید باشه صلح در افغانستان پروسه مذاکره که باید آغاز شد، این یک پروسه طولانی است. نمیشه آدم اعتماد کنه که دفعتا تمام معضله چند دهه افغانستان را ما در یک سفر یا غیر جمهور ما خلاصه بکنیم. این بسیار زیاد مشکل است این طور ادا. اما من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا فشارهای واقعی و صادقانه خود را با وجود در سر پاکستان فشار وارد بکنه و امروز رئیس جمهور گفت که ما با ناتو هم یک پیمان امضا میکنیم، تبعی هم به چند کشور اروپایی و غربی برمیگرده که این هم باعث یک فشار مطرح میشه.
به عنوان سوال آخر، به نظر شما در این سفر روی کدام موضوعات ضرور هست که حکومت افغانستان با جانب پاکستانی صحبت بکنه؟
خب من فکر میکنم که فعلا در سر میز تمام حرفا بسیار بی‌پرده گفته میشه، برخلاف سالهای 2007 و تا 2008 همه چیز بسیار واضح و آشکار گفته میشه بین هر دو طرف. آنی مهمی است که در اواخر دولت پاکستان این را میپذیره که بالای طالبا به حد تاثیرگذار هستند که طالبا را تا به میز مذاکره میتونن بکشانند، اما تاثیر پذیری خود را به حد نمیدانند که طالبان را وادار به مصالحه بکنند. رها کردن بعضی بندی های طالبان است که اونا نسبتا مستقل تر عمل کردن، مثل ملا عبدالغنی برادر که خواستار رهایی اونا شوه که اونا هم یک نقش مثبت را در پروسه مذاکره داشته باشند. ما فکر میکنیم این مسائلی است که در اونجا مطرح شد.
عبدالستار سعادت یکی از آگاهان امور سیاسی بود که در مورد سفر فردای رئیس جمهور کرزی به پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ساعت 11:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل. تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را ویدا برکی مرور کرده است.
روزنامه های چاپ یک شنبه در کابل بیشتر مطالب تحلیلیشان را با سخنرانی دیروز رئیس جمهور کرزی که در آن موضوع ایجاد حکومت موقت را رد نمود اختصاص دادند. روزنامه محور در صفحه نخستش نوشته تاکید رئیس جمهور کرزی بر انتخابات ثابت ساخت که برای تشکیل حکومت ائتلافی موقت در افغانستان یک جریان دیگر که از حمایت آمریکا برخوردار است به توافق رسیده است. محور در ادامه می نویسد طرح زیل را خلیلزاد شش ماه قبل با رئیس جمهور کرزی نیز شریک ساخته بود، اما رئیس جمهور از آن حمایت نکرد. حتی محمد نور، حاجی محقق، جنرال دوستم و احمدشاه احمدزی از جمله کسانی هستند که از این برنامه حمایت میکنند. بر اساس معلومات نویسنده این تبصره، پس از ناکامی پروسه قطر، پاکستان در پی ایجاد روابط برخی از رهبران طالبان با برخی از قوماندانان ائتلاف شمال شد که اکنون آمریکا نیز از آن طرح حمایت می‌نماید و از این طریق شماره از رهبران طالب را در سطح متوسط با حکومت موقت یک جا خواهد ساخت. ویسا به نقل از رئیس جمهور کرزی نگاشته است آمریکا یا گروه دیگری که برای تشکیل حکومت موقت در افغانستان اقدام نماید جواب دندان شکن دریافت خواهد کرد. نویسنده با تحلیل سخنان رئیس جمهور کرزی در مطلبش می نویسد افغانستان لابراتوار تجارب سیاسی نیست که هر 15 سال بعد یک بار نظام جدید را تجربه نماید. در مطلب آمده در این جای شک و تردید وجود ندارد که نظام کنونی با چالش‌های بس عمیق روبرو است، که نویسنده عامل این همه را حضور مستقیم و مداخله کشورهای مختلف خارجی عنوان می‌کند. در مقاله روزنامه سرنوشت آمده با تشکیل حکومت موقت در افغانستان همه چیز از سر ساخته خواهد شد که این همه تلاش و دستاوردهای 12 سال اخیر را با خاک یکسان خواهد ساخت. به باور نویسنده سرنوشت برخی از افراد تلاش‌ها برای ایجاد حکومت موقت را به بهانه توافقات صلح توجیه می‌کنند. با آنکه دستیابی به توافقات صلح‌آمیز یک حقیقت پذیرفتنی است، اما حکومت موقت نمی‌تواند برای آوردن صلح در کشور کمک کند. نویسنده بدین باور است که افغان ها حاضرند تا برای به دست آوردن صلح از بسیاری چیزها بگذرند، اما این بدان معنا نیست که افغان ها برای آینده ناتضمین شده همه دستاوردهایشان را از دست دهند و با ایجاد حکومت موقت توافق نمایند. همچنان روزنامه خدمتگار می نویسد که تشکیل حکومت موقت طرح ارائه شده از سوی حزب اسلامی است، با آنکه در این مورد طالبان مسلح تاکنون ابراز نظر ننمودند. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته اران خواست که در مغایرت قانون اساسی کشور قرار داشته باشد برای افغانان پذیرفتنی و قابل تحمل نیست. هیواد خاطر نشان می سازد که شایعات مبنی بر تشکیل حکومت موقت هیچگاه تعهد افغانها را برای داشتن یک کشور متحد نخواهد شکست و برعکس افغانها برای از بین بردن دسایس و توطئه های شوم دشمنان از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورشان حمایت خواهند کرد.
در مطبوعات غربی بیشتر در مورد رابرت بیلز، یک نظامی آمریکایی که شماره از غیر نظامیان افغان را در دو قریه ولایت قندهار به قتل رسانده بود، مطالب و مقاله های بچه‌شان می‌خورند. بیشتر از امید مرزبان بشنویم در این مورد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با استفاده از یک گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مقاله نوشته است که عنوان آن نقل قولی از حامد کرزی است. رئیس جمهور کرزی گفته است حکم حبس ابد برای یک سرباز آمریکایی که 16 افغان غیر نظامی را کشته است، کودکان مقتول ما را برنمی‌گرداند. کرزی این سخن را در یک کنفرانس خبری در کابل یک روز پس از آن گفت که یک محکمه نظامی رابرت بیلز 40 ساله را بدون هیچ امکان رهایی به حبس ابد محکوم کرد. برنوشته واشنگتن پست این سخت‌ترین مجازات ممکن برای رابرت بیلز بود، اما افغان‌ها خواستار صدور حکم اعدام او بودند. بیلز در ماه جون به جرم خود اعتراف کرد، مشروط به آن که به مرگ محکوم نشود. او در ماه مارچ سال گذشته در ولایت قندهار 22 غیر نظامی را تیرباران کرد که 17 تن آنان زنان و کودکان بودند. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ آلمان هم در رابطه با محکومیت رابرت بیلز مقاله‌ای نوشته که در بخش از آن آمده است پس از آن که حکم محکمه درباره بیلز اعلام شد، ماموران امنیتی بدون آن که به او اجازه بدهند که با خانم غمگینش که چشمان پر از اشک داشت خداحافظی کند، او را به زندان بردند. برنوشته روزنامه، وکیلان مدافع بیلز در این باره تلاش زیاد کردند. آنها تقاضا کردند که بیلز باید زودتر از تکمیل دوره حبس خود از زندان رها شود، اما محکمه و سارنوالان این تقاضا را به طور جدی رد کردند. بنوشته فرانکفورتر آلگماین سایتونگ، سارنوال نظامی جی مورس درباره بیلز گفته است او شخص فاقد احساسات اخلاقی است. مورس افزوده که بیلز نمیتواند هیچ کس دیگر را به غیر از خودش مسئول این عمل خود بداند. اما وکیلان مدافع رابرت بیلز تاکید میکردند که موکلشان در هنگام ماموریتش در افغانستان تحت فشارهای غیر قابل تحمل